أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد قرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين وهذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا مهجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. در باره آیه علم تر الى ربی که سه مطلب را باید در نظر داشت. مطلب اول این که این آیه و همچنین آیات بعدی در صدد بیان توحید و ادله وحدانیت خدا و نظم عالم است. دوم این که بعد از اینکه این آیات روشن شد که شمسی هست، بعض جا ظل است، بعض جا نور، بعض جا تاریک است، بعض جا روشن، بعض جا شب هست، بعض جا روز، بحرینی هست، بعض جا شور است، بعض جا شیرین، بعض جا تلخ است، بعض جا شیرین، همونطوری که نظام تکوین این طور است، نظام تشریع هم اینطور است. یه شمس حقیقتی است به نام وجود مبارک پیغمبر و اهل بیت علیه السلام. اینها فضای جامعه را روشن کردن. بعضی در ظلمتن، بعضی در ظلن، بعضی در شبن، بعضی تلخ و ترش و شورن، بعضی در فضای روشنن، بعضی شیرینن، بعضی شفافن و مانند اون. اگر کسی این چنین تفسیر بکنه که آیات 46 به بعد در صدد بیان توحید الهی است و تا پایان نظم را درست تقریر کند و از وجود نظم به ناظم پی ببرد و خداوند علت پیدایش این نظام شفاف است، یک، و این نظام شفاف علامت وجود خداست، دو، این نسبت متقابل که از یک طرف علت است از طرف دیگر علامت محفوظ بماند. بعد در بخش بعدی بگوید به این که همون طوری که در نظام تشریع دینی هست و نبوتی هست و امامتی هست، بعضی در ظلمتن، بعضی در ظلن، بعضی روشنن، یعنی بعضی کافرن، بعضی مؤمنن، بعضی منافقن، بعضی تلخن، بعضی ترشن، بعضی شیرینن، یک تفسیر مقارن و تطبیقی داشته باشد، این ممکن است. اما بخواهد بگوید به این که نه، این آیات مستقیما ناظر به تنذیر است، یعنی همونطوری که در نظام تشریع بعضی مؤمنن بعضی کافر، بعضی نورانین بعضی ظلمانی، در نظام تکوینم یه جا شب است یه جا روز است یه جا ظلمت است یه جا روز است، این دیگر بعیده. پس هاهنا امور ثلاثه، اول اینکه این آیات در صدر بیان توحید است که خدا علت است و نظم عالم علامت، دوم اینکه مفسر می تواند یه برداشت ذوقی و تطبیقی داشته باشد، بگوید همون طوری که در تکوین یه جا روشن است یه جا تاریک یه جا ظلمت است یه جا جد یه جا شیرین است یه جا تلخ و شور، در نظام تشریع هم همین طور است. سوم اینکه بگوییم این آیات فقط در صدد بیان تنذیر است، این سومی مشکل است. خب مطلع بعدی آن است که فرمود علم تر الی رب کیف مد الذل. بحث به ظاهر انسان احساس میکند که این سایه درخت کم کم به درخت نزدیک میشود و تمام میشود، یا سایه دیوار غروب که شد کم کم به طرف دیوار تمام میشود، ولی خدا میفرماید سایه به طرف ما برمیگردد. این معلوم میشد که علا الالله تسیر الامور، علا الالله ترجع الامور در حقیقت، یا انا لله و انا اله راجعون اصل کلی است. هیچ چیزی خود به خود پدید نمی آید و چیزی هم معدوم نمی شود. اگر به حسب ظاهر به خفا می رود در تحت قبضه قدرت خدای سبحان خواهد بود، فقط ما او را به طرف خودمون جمع میکنیم. ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، نه اینکه خود به خود این سایه تمام میشود یا به شاخص اصلیش برمیگرد. ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا. جریان لیل و نهار این لام در لکم به همه میتونه متعلق باشه. و هو الذی جعل لکم اللیل لباسا، جعل لکم النوم سباتا، جعل لکم النهار نشورا. این نظم به سود شماست که یه وقتی کار بکنید، یه وقتی استراحت داشته باشید، یه وقتی به تجارت پردازید، یه وقتی به عبادت پردازید. این لکم سرفصل است برای همه این عناوین. و این که نظم عالم را ارائه کرد که سبب پیدایش باران چیست، به ما هم یاد میدهد که ما چگونه باران ایجاد بکنیم. سبب پیدایش و پرورش گیاه چیست، به ما هم یاد میدهد که ما میوه‌های گلخانه‌ای داشته باشیم. سبب پیدایش و پرورش انسان چیست، به ما هم جریان سلول‌های بنیادین رو یاد میدهد. اینا تعلیم است. اگر یه سلول های بنیادی مطرح شده است، اگر گیاهان گلخانه‌ای مطرح شده است، میوه های گلخانه‌ای مطرح شده است، باران های مصنوعی مطرح شده است، برای اینکه خدا فرمود من از این ابزار فلان چیز را ایجاد میکنم. یعنی شما رابطه این ابزار با فلان چیز را بفهمید، یک دست به کار بشید، دو به ایجاد بکنید مشکلتون حل بکنید. سه این تونیست که اگر سلول های بنیادی مطرح شد یا بارون های مصنوعی مطرح شد مشکلی ایجاد بشد. اصلا آیات تعلیم این امور را به عهده دارد. میوه های غیر فصل را با ایجاد شرایط در زمستان ایجاد میکنند. قبلا فکر میکردن که فلون میوه حتما باید در تابستان سرش بشود. اگر همون شرایط تابستانی را در گلخانه در زمستان انجام بدن همون میوه رو میداد دیگه. قبلا فکر میکردن که این کودک حتما باید در رحم باشد، اگه بیرون مثلا باشد شدنی نیست، بعد معلوم شد که بیرون هم شدنی هست. قرآن چند تا کار رو به ما یاد میدهد. اصل این که ممکن دارای علت است، اون علت ممکن آفرین است، یک ممکن علامت وجود اون علت است، دو و این راه علمی است، راه معجزه نیست چون راه عادی است. این سه راه علمی، راه عادی قابل تعلیم و تعلم است، راه فکری دارد جهار. اگر با تجربه پیش پیدایی میکرد بر اساس و علم الانسان ما لم یعلم بود دیگر. ما نباید قارونی حرف بزنیم، بگیم بشر، بشر بی بشر، هرچه انسان دارد به تعلیم الهی است دیگر. اگر ما قارونی فکر بکنیم هرگز به جایی نمیرسیم. خیلی اصلا که اسلامی حرف میزنن ولی قارونی فکر میکنن، میگن ما خودمون کسب کردیم، ما خودمون درس خوندیم. انما اوتیتو علی علم عندی، اینه که شما باز بکنید با توحید هماهنگ نیست. انسان را، بشر را، جامعه را بخواد بفهمی، به این بخش پایانی سوره مبارکه القیامه مراجعه کنید تا شناسنامه انسان را مشخص کنید. انسان علم یکو نطفه المنبری یوم همونه. انسان را بخواهید سوره نحل مراجعه کنید، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. انسان رو بخواد ببینید، اون بخش دیگر آیات را که منکم من یرد الى ارذل الامور لکی لا یعلم بعد علم شیئا. بسیاری از فقهای بزرگ ما بقای بر تقلید میت را اشکال می‌کردند، گفتن به که خیلی از این فقها و مراجع آخر عمر که شده از این مسائل یادشون نیست، حالا بعد از مرگ یادشونه. شما میخوایی از فتوا تقلید کنی؟ بله، علم مردنی نیست. شما که نمیخوای از فتوا تقلید کنی، شما میخوای از این مرجع تقلید کنی، باقی باشی بر فتوای مرجع. اگر میخوای باقی باشی بر فتوای مرجع، سه امر یعنی سه امر رو باید احراز کنی. اون مرجع از بین نرفته، این فتوا به علم از بین نرفته، رابطه بین این دو هم محفوظ است. شما رابطه را از کجا حفظ میکنید؟ چقدر این استصحاب توان دارد که ثابت کند این بعد از مرگ هم این علم را دارد؟ شما میخواید از علم و فتوا تقلید کنید؟ علم و فتوا که مرجع نیست. از اون مرجع خشک و خالی میخواید تقلید کنید؟ او که مرجع نیست. از این مرجع عالم بخواهید تقلید کنی، باید احراز کنی که این شخص همونطوری که در دنیا صاحب رأی بود، همکنون صاحب رأی است. این خیلی آسون نیست انسان با استصحاب بتواند ثابت کنه. خیلی از مراجع که آخرای عمر من هرچه خوندم همه از یاد من برد. شما این سزیر یعنی سزیر تا احراز نکردید که نمیتونید بگید بقا جایزه کنید. غرض اینه که انسان رو بخواهید، آیات مشخص کرده شناسنامه انسان رو تو کبد اصلش داد. پس هیچ، یعنی به نحوه سالبه کلیه، هیچ کسی حق ندارد بگد که بشر فهمیده. بله بشر همینه. اگر چنون چه علم و دانش است، بله و علم الانسان ما لم یعلم، ذات اقدس اله گاهی از راه نقل به انسان چیز میفهماند، گاهی از راه فطرت و عقل میفهماند. این عقل چراغ خوبی است، این فطرت چراغ خوبی است، این علم الانسان ما لم یعلم چراغ خوبی است، این فالهمه ها فجوره ها و تقوه ها چراغ خوبی است. اون قارونی حرف زدن یک ظلمت بدی است. هیچ کس نمیتواند و مجاز نیست بگوید من خودم 30-40 سال زحمت کشیدم به اینجا رسیدم. خب بنابراین قرآن کریم چند تا کار میکنه؟ ساخت و ساز بشر رو به ما یاد داد، ساخت و ساز گیاه رو به ما یاد داد، ساخت و ساز بارون رو به ما یاد داد، ساخت و ساز امتزاج بحرین رو به ما یاد داد. آدم ها انجام میده. خب به زحمت ثابت بکنن. بعضیا خب فقیه فهمی مثل آخوند اشکال میکنه، مثل ناینی اشکال میکنه. مرحوم آغزی ها به زحمت افتاده، گاهی استصحاب در مسئله اصولی میکنه، میگه حجیت رأی رو استصحاب میکنه، گاهی در مسئله فقهی استصحاب میکنه با نام وجوب. فقیه فهمی مثل آخوند مخالف است، فهمی مثل ناینی مخالف است. گذشته از این، اونا که دین را از سیاست جدا میدونن یه مرجع بی دخالت رو با مورد یکسان میدونن، لذا تقلید از هر دو جایزه. از اون طرف شما میگید خیلی ها بهش استدلال میکردن اما الحوادث الباقع فرج و فی حال روات حادثه، از این طرف میگید مجار الامور بید العلماء، اون بیچاره که مرده است که مقبوض الید است، یدی نداره تا شما بهش مراجعه کنید. اگر دلیل شما مجار الامور به ید العلماء است، این که بیدسته. اگر انبل حوادث الواقع فرج و الى رفات حدیث را، این که بیزبانه. اگر بناتون بر اینه که سیاست از دیانت جداست، ما فقط فتوا میخواهیم تا حدودی مجازی. لذا نائینی آخون این فهول از علما بزرگان از علما رضوان الله رحمتون موافق با بها نیستن. قرض این است که کسی بخواهد بقا و فتوا و بقا بدهد به نحو جزم، باید این از لای سگانه مثلث رو احراز کنند. قرض این است که انسان اینه، پس هیچ یعنی هیچ کسی حق ندارد بگه اینا بشری است اگر وحی نبود. اگر وحی نبود یعنی اگر تعلیم الهی نبود، انسان میشه هم المنی یمنا دیگه. بنابراین اگر یک کسی توانست با سلول‌های بنیادی بشر بسازد، این به تعلیم الهی است. اگر میوه تابستانی را در زمستان در گلخانه به جای آورد، به تعلیم قرآنی است. هوش الهی باشه، به تعلیم الهی است. نقل باشه هماهنگ با عقل، تعلیم الهی است. اینا رو قرآن یاد داده. پس اینطور نیست که اگر یه چیزی رو قرآن یاد داده ما رو تشویق کرده، ما بنازیم بگیم ما این کار کردیم. نه، معجزه این چنین نیست که کسی که درس بخونه معجزه بیاره. علم موضوع داره، محمول داره، نسبت داره، راه فکری داره. ممکنه کسی استاد باشه، ممکنه کسی شاگرد باشه. استاد مطالب فکری رو از راه گفتن و نوشتن به شاگرد منتقل کنه، راه فکری داره. اما معجزه به هیچ وجه راه فکری ندارد. یعنی کسی سالهای سال، صدها سال پیش وجود مبارک ابراهیم خلیل تراموله درس بخونه که شما چه کاری کردی که مرده رو زنده کردی؟ این به قداست روح وابسته است. این علم نیست که موضوع داشته باشه، محمول داشته باشه، نسبت داشته باشه، دلیل داشته باشه، مدعا داشته باشه. این روح اگر طیب و طاهر شد، وقتی اراده کرد مرده زنده میشه. درس نیست معجزه، کرامت درس نیست، به قداست روح وابسته است. از سنخ علوم نیست، از سنخ مفاهیم نیست، از سنخ موضوع و محمول و مسئله نیست. روح که طیب و طاهر شد، وقتی اراده کرد درخت از جاش کنده میشه. خب پس بنابراین اینها هم سبقه علمی دارد یک، هم سبقه تعلیمی دارد دو، و هم اگر کسی این کار را کرده است از سلول‌های بنیادی بشر ساخت، باید شاکر باشد که قرآن به او چیزی یاد داد و هم راه قرآن را ادامه داد. سه این کار را قرآن یکی پس از دیگری کرد. الان همین طور دیگه، الان هم اون کسی که گلخانه‌ای دارد بله خلق نمیتونه بکند دیگر. الان اونم که الان ما که در تابستان و زمستان، حالا میوه های گلخانه اینه، در همین تابستان و زمستان به طور عادی که انسان یه باقی رو احداث میکنه، آبیاری میکنه و میوه بیده، مؤثر اوست. همه اینا ابزار فاعل به معنای ما بهن، نه فاعل من این میل. اونی که هستی میده همیشه خداست. حتی این کاری هم که ما میکنیم، یک قدر آبی که مینوشیم، این سیرابی پیدا میشود، اون نشاط پیدا میشود، خالق دیگری است. اوست که این بات لحم میکند، اوست که تمام کارها یوسف به روح الارحام اوست، جا به جا کردن اوست، فاعل اوست، دیگران ابزار کارند. در امور عادی هم همینطور است. نه اینکه حالا امور عادی ما خالق باشیم و در امور غیر عادی خدا خالق باشد. این ما ابزار کاروی ما رو به کار گرفته داره، این رو انجام میداد دیگر. این بیان نورانی هست در همین سلام الله علیه که تنها مسائل اخلاقی رو بیان نکرده که فرمود و علم و عباد الله ان جوارحکم جلوده و اعضاءکم جلوده و خلواتکم عیونه. اینا یه سبقه اخلاقی هم دارد که فرمود اعضا و جوارح شما سربازان خدا، مواظب باشید، اگر بیراه رفتید دیگه خدا از جای دیگه سربازکشی و لشکرکشی نمی کنه، شما رو با ما رو خدا نکرده با زبان ما با دست ما میگیره، حرفی میزنیم که آبروی ما میره، کاری رو میکنیم که آبروی ما میره، جایی میریم که آبروی ما میره. فرمود این کار رو نکنید، بیراه نرید، اگر بیراه رفتید خدا از جای دیگه لشکرکشی نمی کنه، اعضای شما سربازان او هستن، جوارحکم جنوده، اگر خواست بگیره حالا یا رومیزی یا زیرمیزی میگیرید آبروتون میره. این مال مسائل اخلاقی. خب اگر جوارح ما و جوانح ما سربازان او هستن، کسی میتواند بگوید من نوع آوری دارم، من خودم ابتکار کردم، من این درخت رو به بار آوردم. خب اعضا و جوارح که حق نداره بگه من آبیاری کردم، من درخت رویاندم، که اوست که انسان رو هدایت میکنه، قدر فهدا، این اعضا رو راه اندازی کرده، اون آب راه اندازی کرده، این درخت رو یونده و سرزمین ها مال اوست. همه امور این طوره. به بله خب در معاصی الان هم اشاره شد، در جمله اخیر همین بود، در معاصی این جنود شیطان است، لیکن در نظام کل خود شیطان هم یکی از سربازان خدای سبحان است، منتها کلب معلمه. شیطان را ذات اقدس اله دو تا مأموریت داد، هر دو در کمال زیبایی هست. یه مأموریت عمومی داد که وسوسه کنن، وسوسه از بهترین و مقدس‌ترین چیزهای عالمه، هر کس به جای رسید از روح وسوسه رسید. اگر وسوسه ای نباشد، تحریک نباشد، جهاد اکبری نیست، پیروزی در کار نیست، اصلا میشه فرشته. خب فرشته دیگه کمال نداره، از این فرشته ها خدا زیاد آفرید. انسانی که بخواهد بار دیگر از ملک قربان شدم یا پرون شدم باید وسوسه داشته باشه، یک با وسوسه بجنگ، دو پیروز بشه، سه از ملک قربان شود و مقررتر بشه، چهار. این یک کاریست نظام، در نظام عالم وسوسه چیز خوبیست، بیش از این هم مسلط نیست و حق دخالت هم ندار. لذا تو سوره مبارکه ابراهیم وقتی محکمه قضایی الهی را تشکیل میدهد میفرماید که شیطان در قیامت میگوید به این که من دعوت نامه نوشتم، انبیا دعوت نوشتن، اولیا دعوت نوشتن، احترت یا تاهید دعوت نوشتن، عقل و فطرت دعوت نوشتن، این همه دعوت نامه رو اونها نوشتن، منم دعوت نامه نوشتن، میخواستید نیایی، ما انا و مستقی کن ولا انتون مستقی، اینی دعوت کن و اخلاف کن. همین قسمت دوم، چون کلب معلم است، این کلب معلم و سگ تربیت شده هیچ کسی رو گاز نمیگیره مگر به دستور صاحبش. خب حالا صاحبش ذات اقدس اله هست، فرمود یه عده هستن که ما همه نعمتها رو به اونها دادیم بیراها رفته، همه فرصتها رو دادیم اونها بیراها رفته، مهلت دادیم برای توبه و انابه بیراها رفتن، از اون به بعد این سگ معلم رو به جان اینها مندازیم، انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعذهم عزا، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین آ. اینا ببینید مرتب گرفتار وسوسه و شورشن، البته اختیار را از اینها نگرفته، اینم کار بسیار مقدسی است. تنها نقص شیطان این است که جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید به تغییر شیخ راستاد مرحوم الهی قمشهی و اونجا سجده نکرد و از گرفتار از ضلالت ابدی شد، چون در برابر خدا ایستاد، نه اینکه سجده نکرده، نه اطاعت نکرده نسبت به ذات اقدس اله، ادعای ربوبیت کرده، گفت جناب عالی نظرتون اینه ولی من نظرم چیز دیگه است. خب این دیگه قابل بخشش نیست. این دو تا کار رو شیطان خدا بر او معین کرد، هر دو در نظام احسن خوبه، کاری نمی‌کنه. لذا اگر چون چه کسی تحت اضلال شیطان قرار گرفت، تو نظام تکوین دارد خدا را سجده می کند، برای که لله های یسجد من فی السماوات و الارض، فرض که استثناء پذیر نیست. سایه های ما یتفیع او ظلاله ساجدن داخرن که قبلش گذشت. نه هم در نظام تشریع که اختیار دارد به معصیت کرده است اهل دوزخ و جهنم. خب پس بنابراین اگر نعمت های خدا را خدا به ما یاد داد و ما عمل کردیم به مشابه اون را ساختیم، باید شاکر باشیم که این مکتب را قرآن فراسوی ما نصب کرد، ولی کرامت را، معجزه را امثال ذلک که راه فکری ندارد، راه علمی و مفهومی و ذهنی و علم حصولی و موضوع و محمول اینا ندارد، راه تعلیم و تعلم نیست. خب فرمود و هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمته و انزلنا من السماء ماء طهورا. این ماء طهورا دو مطلب را میفهماند، یعنی که طهارت های شما را تأمین می کند، چه طهارت حدثی چه طهارت خبثی. یکی سیرابی شما را، سیرابی انسان را در کنار سیرابی حیوان و سیرابی گیاه قرار داد، طهارت را جداگانه ذکر کرد. یه سلسله نعمت های مادی است که انسان و دام شریکند. اینکه فرمود ما درختار رو با ثمر کردیم، میوه ها روندیم، مزرعه و مرتع رو رویندیم، متاعا لکم ولانعامکم، کلوا ورعوا انعامکم. این آیات نشون میدهد که انسان در بهره برداری از این گونه مواهب مادی را با دام مشترکاتی دارد. اما اونجا که طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه مربوط به علم و معرفت است، اونجا مرز مشترک انسان و فرشته هاست دیگه، دام در اونجا حضور ندارد. امام سجاد سلام الله علیه به استناد آیه سوره مبارکه آل عمران که بحثش قبلا گذشت، فرمود در فضل علوم الهی همین بس که خداوند ملائکه و علما را یک جا ذکر می‌کند. شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. این استنباط امام سجاد سلام الله علیه نشون میداد که انسان یه مرز مشترکی با فرشته ها دارد. از همین استنباط میتوان بهره دیگر برد با اینکه انسان یه مرز مشترکی با دام دارد که فرمود کلوا و انعامکم متاعا لکم و انعامکم. اینجا هم یه مرز مشترک بین انسان و دام هست، همون شما رو سیراب میکنیم، انعامتون رو سیراب میکنیم، باغاتون رو سیراب میکنیم. اما اون طهورا مطلب دیگه است، اونجا که شما را با وضو طاهر میکند، با غسل طاهر میکند، یا طهارتهای حدثی رو به شما میآموزاند، اونجا که مطلب دیگه است. فرمود و انزلنا من السماء ما ان طهورا، اونجا دیگه اگر طهور به معنای پاک کردن رذائل خبثی باشد اینم مشترک است، اما حدثی باشد دیگه مشترک نیست، سقی مشترک است. جناب زمخشری در کشاف دو تا احتمال میداد درباره ضمیر قصر رفناه و بینها. یکی همین احتمالی که در بحث دیروز گذشت، صرفنا یعنی ما این آب را جابجا کردیم به همه برسد، یا رو دامنهای کوه و ارتفاعاتی منطقه که بارید این برق یا تگر یا بارانباری و وسیله رودخانه ما به همه جا میرسانی جا به جا، یا نه ما به وسیله باد این ابرهای پربار را دستور میدیم در مناطق گوناگون ببارند، در فصول گوناگون ببارند، این ماله که ضمیر صرفنا به اون مطر برگرد. احتمالی که ایشون مطرح میکند به عنوان یکی از دو احتمال این است که بلغز طرف نا این قول را، ما این مطلب را در کتب آسمانی گفتیم، در قرآن گفتیم، در جای جای قرآن میگیم، در کتابهای انبیای پیشین علیه السلام گفتیم، تا جامعه روشن بشود که این نظم یه نازمی دارد. بلغز صرفناه و بینهم لیذکروا، از این لیذکروا کمک گرفتن که منظوری است که ما این قول را، این مطلب را به طور متنوع در موارد گوناگون گفتیم. فعبا اکثر الناس الا کفورا، اونا چون معرفت شناسی اینا حس و تجربه است، چیزی را که محسوس اونهاست و با حس تجربه کردن میپذیرن و چیزی که معقول اونهاست متاسفانه ادراک نمی کنن و نمیپذیرن، لذا گرفتار کفر شدن. فرمود فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا. شاید سر این که جناب زمخشری در کشاف ضمیر صرفناهو را به قول الهی برگردون، برای اینکه با آیات بعدی نظیر به جاهدهم بهی که ضمیر بهی به این کتاب و قول الهی و تعلیم الهی برمیگردد هماهنگ است. جهاد یه جهاد صغیر است، یه جهاد کبیر، یا یه جهاد اصغر است، یه جهاد اکبر. جهاد صغیر با همین آهن است که دشمن بیرون رو ترد کردن. جهاد اکبر ها و مبارزه نفس است که طبق اون روایت نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود. اما جهاد صغیر و کبیر همین از جهاد با دشمن بیرونی، جهاد نظامی جهاد صغیر است و جهاد فرهنگی جهاد کبیر. جهاد نظامی یعنی کسی با یک زور بیشتری، یک قدرت بیشتری رقیب را از پا در بیاره. جهاد فرهنگی استدلال میخواد، تقریر میخواد، برهان میخواد، تعلیم میخواد، مقدمات مناظره میخواد به مانند آن. لذا این جهاد فرهنگی نسبت به جهاد نظامی بزرگ است. اون جهاد نظامی جهاد صغیر و جاهد هم بهی جهاد کبیر. اثناء بحث توحید مسئله رسالت را و ابلاغ پیام الهی را مطرح فرمود، بعد به دنباله مطالب نظم الهی به دلیل توحید حق جریان دریاها را یا رودخانه های بزرگی که شبیه دریاست ذکر فرمود. و هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج. مرج مخلوط کردن است، حالا در اجسام خشک مثل گندم و اینها رو میگن مخلوط شده است، در مایعات میگن ممزوج شده است. مرج البحرین چون اینها آبند باید ممزوج شده باشد، لکن به غریده این که فرمود به جعل بین هما برزخن یعنی مقارن همان، کنار همان، ممزوج نشدن. به دلیل اینکه فرمود برزخ بین این هاست، حاجز بین این هاست، هجرن محجورای در کار است. در بخشای از قرآن فرمود فهم فی امر مریج، اینا در امر مریجن، یعنی هر جمرش که میگن یعنی همین. در سوره مبارکه قاف آیه 5 این است بلکذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج. امر مریج همین است که ما بگیم قاطی کرده، یعنی موضوع را اشتباه کرده، محمولا را اشتباه کرده، احکام اشتباه کرده. این که قاطی کرده یعنی نظم علمی در گفتار او نیست، موضوع از محمول خودش جدا شد، محمول از موضوع خودش جدا شد، با بیگانه پیوست، بگیم قاطی کرده. تعبیر قرآن کریم است که فهم فی امر مریج اینه قاطی کردن، برای اینکه اگر یه قضیه علمی باشه موضوع مال همین محمول باید باشه، محمول باید همین موضوع باشه، نسبتشون باید محمول باشه تا قضیه سامان بپذیرد. اگر کسی مخلوط فکر میکنه قاطی کرده باشه میگن فهم فی امر مریج. در اینجا قاطی نشده به اصطلاح، ممزوج نشده، مخلوط نشده، به دلیل اینکه چه در آیه محل بحث چه در سوره مبارکه الرحمن آیه 20 فرمود مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یلتقیان. هیچ کدام بغی دیگری نداره، هیچ کدام طلب دیگری نداره، هیچ کدام در حریم دیگری وارد نمیشه، پس اختلاط نیست، امتزاج نیست، قاطی کردن نیست. چون کلمه مرج این قاطی کردن و اختلاط رو میفهمونه، فورا فرمود بینهما برزخ لا یلتقیان. منتها همونطور که آسمان و زمین را رفع از سما را به غیر عمد ترانه ها، یعنی اون عمد دیگه مرئی نیست، اینجا هم جعل بین هما برزخن به لا ترانه ها. اون برزخ چیه؟ اون اراده الهی است که دیدنی نیست. اصل برزخ و حاجز هست که اینها مرزهاشون جداست، اما چه چیزی نمیگذارد که اینها مخلوط هم بشن، ممزوج هم بشن، با اینکه هر دو مایه اند؟ فرمود لا ترونه ها، همونطوری که رفع از سماع به غیر عمدن ترونه ها، اینجا هم جعل بین هما برزخن که لا ترونه ها. یه برزخی نیست که شما ببینید، پس جعل بین هما برزخن به غیر برزخن ترونه ها، یعنی یه برزخ غیر مرئی داره، مثل که اونجا فرمودن یک ستون غیر مرئی داره. حالا اراده الهی است یا تعبیرات دیگر. بنابراین اینجا که فرمود جعل بین هما برزخا، برای آن است که این محفوف است به ما یسله للغرینیه و مرج را به معنی خرس نگرفته، معنی مزد نگرفته، معنی قاطی کردن نگرفته، مرزها کاملا از هم جدا هستند. و جعل بین هما برزخا که اینها لا یبغیان. در اینجا هم فرمود، اون در سوره مبارکه الرحمن، اینجا فرمود و هو الذی مرج البحرین هازا از منفراد، این هازا تصویر اون حادثه است. گاهی سوره تو متول مناظره فرمودید که گاهی قضیه گذشته رو برای اینکه خوب برای مخاطب ترسیم بکنن، تصویر بکنن، او رو به ذهن او این چیزی میارن، به جای اینکه بگه احدهما کذا و آخر و کذا، میگن هازا کذا و ذا کذا. در جریان هست موسی سلام الله علیه که موسی دید دو نفر، یکی قبطی یکی نبتی، یکی از قوم فرعون میخواست ستم بکند نسبت به اون مظلوم بنی اسرائیل، به جای اینکه فرماید احدهما کذا و آخر و کذا، فرماید هازا من شیعتی هازا من عدوه. این ترسیم و تصویر صحنه واقعه است تا مخاطب خوب درک بکند. این یک نکته ادبی است که اینها رو لابد تو متول مناظره فرمودید. اونجا سخن از هازا و هازا نیست. قرنها قصه موسی و هارون گذشت، قصه موسی و اون دو جوان که یکی را کشت و دیگری زنده مود گذشت، اما برای ترسیم و تصویر اون واقعه که برای مخاطب حسی بشود، به جای این که بفرماید احدهما من شیعته و آخر من عدوه یا کذا و کذا، همون هازا من شیعته هازا من عدوه. اینجا ما همین طور است، اما دریا رو نمی‌بینیم، پیش ما حاضر نیست، اما برای ترسیم و تصویر اون صحنه پیش مخاطب که اینها رو مشهود ببینه، فرمود یه دریاست، این یکی شیرینه اون یکی ترشه، این یکی شیرین است اون یکی تلخ است. هازا از بن فراتون، فرات یعنی شیرین، و هازا ملحون اجاجون تلخ و ترشید. و جعله، اما اون مرجه به معنای خلطه نیست، معنی مزجه نیست، قاطی کردن نیست، برای اینکه فهمود و جعل بینهما برزخن و هجرن مهجورا. گویا اون برزخ به اون بحر دست راستی میگه جلو نیا، به بحر دست چپی میگه جلو نیا، یا بحر شمالی میگه جلو نیا، به بحر جنوبی میگه جنونه، یا هجرن مهجورا. هج یعنی من، مهجور یعنی ممنوع. این کتاب هجدی که در فقه هست، اینا که ممنوع تصرفن، اون بحثی که قبلا داشتیم بهای حوض بود، یعنی متروک، یا به معنای هزیان که مستکبرین بهی سامرن تهجرون، که اون قصه معاذالله این در رجل یهجر از اون قبیل است، اون بهای حوضه. اما این هجیمی که در کتاب فقه، یک از کتاب‌های فقه ما، کتاب هجر است، یعنی من. صفیح مهجور، مفلس مهجور، سبی مهجور، ممنوع یعنی ممنوع تصرف. اون برزخ و حاجز به دو طرف، به هر کدام تشر می‌دارد، هجرن مهجورا، یعنی نه جلو، به این طرف هم می‌گوید هجرن مهجورا، یا کل واحد از طرفین به یک دیگر می‌گوید من به مرز شما نمی آیم، شما هم وارد محدوده من نشوید. و جعل بینهما برزخن، که اون برزخ میگوید هجران مهجورا، یا کل واحد از بحرین به یکدیگر میگوید هجران مهجورا. در تتمه براهین بر توحید فمود و هو الذی خلق من الماء بشرا، این تو سوره مبارکه انبیا گذشت، تو سوره مبارکه نور هم گذشت. در سوره انبیا فرمود به جعلنا من الماء کل شیء حی، تو سوره مبارکه نور اینها گذشت که کرم الله خلق کل دابت من ما، آیا این ما همان است یا منظور نطفه است؟ هر دو جایز است. یا برزخ بین شیئن باید باشد، اگر اون برزخ نبود اینا مخلوط می شدن، ممزود می شدن، قاطی می کردن. چه در سوره مبارک الرحمن چه اینجا فرمود اینا سه امرن، یکی ملح اجاج است، یکی عذب فرات است، یکی هم برزخ حاجز است. چون برزخ حاجز دستور می دهد هجران مهجور را برید کنار، این برزخ همون حاجز همون که دستور میدهد هجران مهجور را برید کنار مخلوط نشید، این همون برزخ هم به غیر عمد این ترانه هاست. یعنی میتونه اون باشه، همون طوری که ستون نظام مرئی نیست این برزخ هم مرئی نیست. این چنین نیست که چون این شور است اون شیرین است با هم مخلوط نشوند. این باید اثبات بشود که اگر یک مایه شیرینی در کنار مایه شوری بود اینا هرگز مخلوط نمیشون، این اثباتش آسون نیست. خب به من براه برزخا بعد اون چیز دیگه است. و هو الذی خلق من الماء بشرا، این دو تا احتمال بود، یکی این که این ما همون است که در سوره انبیا بود که و جعلنا من الماء کل شیء حی، یا در سوره مبارک نور بود که والله خلق کل دابت من ما، یا نه منظور این ما نطفه است که خداوند از نطفه بشر آفرید و جریان انساب و اسباب را راه اندازی کرد. اگر فرزند انسان باشد، خواهر انسان باشد، پدر و مادر انسان باشد، اینا با هم رابطه نسبی دارند. بستگان داماد یا بستگان عروس باشند نسبت مصاهره‌ای دارند که از اونها به عنوان سبب یاد می شود. اون چه که از ناحیه عروس به بستگان عروس میگن سحر یعنی دامادی، اون چه که از ناحیه خود مرد است میگن انصار. فرمود والذی خلق من الماء بشرن فجعله علی قسمین، یکی مرد است که عامل نسب است، یکی عروس به زن است که مصاهره و دامادی رو به همراه دارد. اون دیگه نطفه نبود، فرمود به این که خدای سبحان انی خالق بشرا من طین فاذا سویته و نفخته فیه من روحی، و در چند جا فرمود انسان اصلش من تین است، نسلش من ما است. حالا این نسل را دارد بیان میکند، اگر منظور از این ما همون باشد که در سوره انبیاست آدم و حضرت عیسی و اینها هم در اون ما شریکند جعلنا من الماء کل شیء حی، اگر منظور از این ما نطفه باشد اینها برای فرزندان آدم سلام الله علیه است به سنده از ایسا. فرمود با والذی خلق من الماء بشرا، اونگاه این بشر را دو قسم کرد، یک قسمت مردن که نسب به همراه اوناست، یک قسمت زنن که سحر و دامادی به همراه اوناست. و دوباره برگشتن به صدر این سرفصل، در سر این صرفه است، فرمود الا الم تر الى ربک، این مطلب را با پیغمبر در میان گذاشت، گرچه همگان مأمورند موظفند، تا حدود مقدور همگان است موظف هم هستند، اما خطاب مستقیم به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است که خدا فرمود نمیبینی خدا چه کار کرد. در بخش پایانی این پاراگراف و این مجموعه فرمود و کان رب و که قدیرا، این رد العجز الى صدر است، صدر این محدوده الان تر الى رب که است، زید این محدوده و کان رب و که قدیرا است. الحمدلله رب العالمین.